بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و تبین منها زوجته و تعتد للوفات. بحث ما در ارتداد، عرض کردیم مرتد نوع هست، مرتد فطری و مرتد ملی. در این جلسه احکام این دو نوع ارتداد بحث میشه. مرتد فطری توبهش قبول نیست، ظاهرا بالاجماع قبول نیست، یعنی مجازات میشه، مجازات ارتداد قتل. نسبت به این مجازات توبهش قبول نیست، بهش میگن ظاهرا توبهش قبول نیست. سایر احکام هم، آیا این اگر توبه کند میتونه ازدواج کنه، اگر توبه کند، اگر اهل کتاب رو پاچ ندانیم نجس بدانیم آیا این پاچ میشه یا نه، ذبیحش حلال میشه یا نه، اینو میگن توبه قبول شدنش باطنن، اونم در فکر. این جای بحث بود چه آیا توبهش باطنن قبول است یا باطنن قبول نیست. هر دو این بحث ها مربوط به فکر بود، نه مربوط به کلام. بعد پس توبهش قبول نیست، اون قسمتی که بالاجماع قبول نیست مربوط به مجازات قتله، توبه هم بکند کشته میشه. چون مرتد فطریه، زنش هم از همون زمان ارتدادش جدا میشه و عده نجه میداره، ولو هنوز نمرده، عده وفات هم نجه بیداره و اموالش هم در همون زمان ارتداد به بعد تقسیم میشه، انگار مرده است. البته تقسیم اموال چون از باب ارثه، در ارث قانون داریم که اول دیونشو میدن و بعد ارث. البته در بحث قبلی کتاب الارث گفتیم که وصیتش هم مقدم بر ارثه، اما اینجا چون مرتد شده این بحث مطرحه چه آیا وصیت هایی چه کرده بود قبل از ارتدادش اون وصیت ها نافذ است یا نافذ نیست. این قسمت رو بخونیم. و تبین منه زوجته، زنش زوجته، یعنی زوجت المرتد الفطری، زن مرتد فطری از او جدا میشه و تعتد للوفات، عده نجه می‌دارد این زن، این زوج، عده وفات، عده وفات 4 ماه و 10 روز. و این لم یدخل، ولو این مرتد دخول نکرده باشد. میدونید چه؟ در عده طلاق دخول شرطه، یعنی غیر مدخولون بها عده نداره، اما در عده وفات تمام زنها عده نجه می‌دارن، ولو یائسه باشه، ولو غیر مدخولون به ها باشه، همه اینها عده دارن. و این لم یدخل علل اصح لما تقدم، چه عدهش عده زوجه متوفا انها زوجه ها هست، یعنی عدهش عده زنیست چه شوهرش مرده. چون عده زنیست چه شوهرش مرده، احکام اون نوزن اینجا تطبیق میشه. در اون نوع عده ها و اون نوزن ها دخول شرط نیست. و تورث امواله، اموالش هم به ارث گذاشته میشه، اون اموالش الموجودته حال رده، اون اموالش در حال ارتداد موجود بوده. بعدیشو بس میکنیم. در اموالی که در حال ارتداد داشت به ارث گذاشته میشه بعد قضاء دیونهی، البته بعد از پرداخت، قضا یعنی پرداخت، قضای دیونی که از سابقت علیها، دیونی که سابق بر رد است، یعنی قبل از ارتداد اون دیونی که داشت از این اموالش به اون دیون پرداخت میشه، بعد تقسیم میشه. و این کان حیان باقیان، ولو زنده است، هنوز باقی است. چون در این حکم، لانه فی حکم المیت فی ذلک، در بحث ارث در حکم میت هست، در بحث زوجه در حکم میت هست. بعد می فرماید باقی احکام میت هم ملحق میشه، یعنی انگار میت است کلن. آیا فل جمله میت است یا بل جمله میت است؟ فل جمله یعنی فقط در این بحث ارث و عده وفات زن و اینا، بل جمله یعنی در تمامی احکام این میت است، حتی مثلا وصیت هاش هم نافذ باشه دیگه، بعد از این نمیتونه مالک بشه. یعنی میت چه مالک نمیشه؟ مشهور فقها ها فتواش این نسه هیچ وقت میت مالک نمیشه، به همین خاطر به میت نمیشه نظر کنیم. اگر نظرم بکنیم مصرف میشه، ثوابش به میت ملحق میشه. میفرماید هل یلحقه باقی احکام المیت، آیا ملحق میشه به این مرتد سایر احکام میت؟ سایر احکام میت چیه؟ من انفاز وصایاه، که نافذ باشه وصیت هایش، اون وصیت هایی که از سابقه تل رده، اون وصیت هایی که قبل از ارتدادش بوده. این یک باقی احکام میت رو من بیانی از باقی احکام. و من عدم قبولهی التملک بعدها، و این که این مرتد دیگه نمیتونه صلاحیت و قابلیت مالک شدن رو نداره بعد از این رده. اگر بهش هدیه هم بدیم مالک نمیتونه بشه، بره مثلا از مباهات حیازت کنه، از کوه مثلا سنجه های جمع کنه، از جنگل مثلا چوب های جمع کنه، مالک نمیشه. من هاز ملکه برای زنده هست نه برای مرده، آیا اینها هم هست یا نه؟ نظرون یعنی دوتا گول است، نظرون یعنی دوتا وچه. دوتا وچ ادله شون چیه؟ من مساواتهی لهو فی الاحکام، این وچ بر این است مثل مرده است، این چه مساویست این مرتد با میت در احکام، یعنی در کل احکام انگار میته. این وچه این که در سایر احکامم با او به منزله میت رفتار میکنن. و من کونی، اینجا کونی هیه یعنی وچه دوم، و این که آقا زنده است، چجور با زنده مرده رفتار کنیم؟ اون جاهایی که با زنده مرده رفتار میکنیم دلیل خاص داشتیم، در سایر جاها دیگه نمیتوانیم سرایت بدیم. و من کون المرتد حیان، این مرتد خلاصه حی زنده است. ولا یلزم من مساواتهی المیت فی جملت من الاحکام، این که در یک جمله از احکام مساواتهی المیت، در یک بخشی از احکام، جمله یعنی بخش، در یک بخشی از احکام با میت مساوی هست، این لا یلزم الهاقه به، لا یلزم الهاق المرتد بالمیت، لازم نمیاد که ما این مرتد رو به میت ملحق کنیم مطلقا در کل احکام. یعنی این که فل جمله احکام میت بر او جاری میشه، این لازمش این نیست بل جمله احکام میت بر او جاری کنیم. دیگه نظرون و شهید ثانی هیچ کدام رو انتخاب نکرد. بعد با توجه به نظر دوم که قائل بشویم این زنده است و فقط در بعضی از احکام احکام میت رو داره، مثل عده زنش و مثل ارث اموالش، ولی سایر جاها این احکام رو نداره، به همین خاطر اگر این طور قائل بشویم این فرع بعدی بنابر این وچه دوم ادامه مییابد. ولو ادخلن المتجدده فی ملکه، اگر اونی که جدید میاد، یعنی اموال جدید، اموال جدید چجور میاد؟ مثلا میره خودش حیازت میکنه، این اموال جدید رو داخل بدانیم در ملکش، ادخلنا یعنی قائل بشویم به دخول این اموال جدید در ملکش. چه زمانی اینو قائل میشیم؟ زمانی که به قول دوم قائل بشویم که این بالجمله میت نیست، فل جمله احکام میت رو داره. مثلا اموال جدیدش چیه؟ کل احتتاب، هیزم جمع کرده، ول احتشاش، علف و برج خشک جمع کرده از ماده حشیشه، یعنی علف و برج خشک. اینها هم اگر داخل در بلچش بدانیم ساره ارثن، اینام دوباره ارث میشه. یعنی انگار ارث مرتد تداوم داره، هر مقدار به ملچش وارد بشه اون مقدارم بعد به عنوان ارث تقسیم میشه. و علاهازا لا ینقطع ارثه مادام حیاً، بنابراین نگاه، بنابراین نظر، ارثش تا وقتی چه زندهش قطع نمیشه. شهید ثانی میگه و خوبه بعیدون، این از مزاق روایات ما بعیده. روایات ما اگر نگاه کنیم یک مرتبه ارث برای میت مطرح کرده، اموال موجود در حال مردن، وقتی زمانی که مرد اون اموالش به ارث گذاشته میشه. این که به شکل مداوم و مستمر این تملک میکنه و دوباره به ارث ورثه داده میشه، این خیلی بعیده، از روایات ارث این نحو ارث فهمیده نمیشه. و معه، و مع ارثی، یعنی و مع عدم انقطاع ارثی، یعنی قائل شدیم بازم انتخاب نمیکنه، دوباره ادامه میده. اگر ارثشو انقطاع پذیر ندانیم، یعنی هر مقدار مالک میشه باز دوباره ارث میشه و تقسیم میشه، اگر اینطوری باشه چه گفتیم بعیده، در این حال چه گفتیم بعیده ادامه میدیم. ففی اختصاص وارثهی اند ارتداد بهی او اند تکسب وچان، خب اینو الان مالک شده، وارثین زمان ارتدادش به اونها میدیم اینو، یا وارثین فعلی، ممکنه بین زمان ارتداد و زمان تکسب بعضی از وارثینش ورده باشن. اگر معیار وارثین زمان ارتداد، باید به همه ارث بدیم، اونایی که مردن به ورثه اونها بدیم. اما اگر معیار زمان تکسب باشه، الان اونهایی که موجودن و زندن به اونها میدن. ففی اختصاص وارثی، این که وارث این مرتد مخصوص است، وارث این در ارتدادهی، وارثینی که زمان ارتدادش وارث بودن، این اند ارتدادهی قید وارثه، وارث زمان ارتدادش اختصاص مییابد بهی به این اموال، او اند تکسب یا وارثین اند تکسب بهی به اون انتقال مییابد. این اند تکسب عطف است به اند ارتدادهی، وارثین اند ارتداد یا وارثین اند تکسب به این اموال متجدد بهی، یعنی این متجدد، به این متجددها اختصاص مییابن یا اونها. و چانه بازم انتخاب نکرد. برمیگردیم به اصل مسئله. اینا از فروعات یه مسئله شروع کرد، در این حال هیچ کدام رو هم شهید ثانی انتخاب نکرد. میفرماید در تحقق ارتداد کمال فکری شرطه، همین خاطر صغیر حرفهای ارتدادآمیز بزنه مرتد نمیشه. شخص مجنون به شرح زن، مکره هم به شرح زن. و یعتبر و فی تحقق الارتداد، معتبر است در تحقق ارتداد بلوغ، عقل و اختیار. ولا حکم الارتداد سبی، این چه یه بچه‌ای مرتد بشه پس طبق بیان قبلی هیچ حکمی ندارد، و همچنین مجنون و همچنین مکره، کسی که مجبور کردن حرفهای ارتدادآمیز بزند. لکن یعدب الاولان، اما صبی و مجنون رو تأدیب میکنن. تأدیب فرقش با تعذیر و حد اینه که در تأدیب برای آینده است، تعذیر رو حد برای فعله، همین فعلی که انجام داده به خاطر این فعلش مجازات میشه. یعنی در تعذیر و حد جرم هست، به خاطر جرم این کارو میکنن، مجازات در مقابل جرم. ولی در تأدیب جرمی در کار نیست، به خاطر اینکه آینده این کارها رو نکند، از باب تربیته. لاچن یعدب الاولان، و مکره هم که هیچ تعدیبی نمیشه. و سکران فی حکم المجنون، میفرماید مست هم در حکم دیوانه است. فلا یرتد به تلفظهی حالت سکر. پس این سکران این مست مرتد نمیشه اگر در حال سکر تلفظ کنه به کلمت الکفر. به تلفظهی به کلمت الکفر مرتد نمیشه. یا به فعلهی ما یوجب الکفر. فلا یرتد به فعلهی، این فعلهی عطف است به تلفظ، مرتد نمیشه اگر انجام بده این سکران کاری را چه یوجب الکفر. یعنی اگر مست نبود این کارش موجب کفر میشد، مثلا قرآن سوزانده، ولی چون در حال مستی این کارو کرده موجب ارتداد نمیشه، موجب کفر نمیشه. چما این چه برعکسش هم، اگر یک فردی در حال مست شهادتین بگه این اسلام نیست. چما لا یحکم به اسلام سکران به کلمت الاسلام لو کان کافرن. اگر شخصی کافر است و مست شده در حال مستی کلمه اسلام به کار برده مسلمان حساب نمیشه. پس سکران عبارتهاش افعالش لا اعتبار به. اینجا دفع و دخل میکنه شهید سانه، میگه خب شما بعضی وقتا مست رو ملحق به هوشیار کرده اید، گفته اید شخصی که مسته مست باشه، الامتناع بالاختیاره، خودش خودشو مست کرده، این باید جرمش هم بکشه. به همین خاطر در بحث‌های قضا بگید عباداتشو باید قضا کنه، اون عباداتی که در حال مستی فوت شده. میگه بله اونجا قائلیم، ولی در بحث ارتداد اونو قائل نیستیم. و الحاقه به ساهی، این که سکران رو به هوشیار، ساهی یعنی هوشیار، از صحوت الان هست، صحوه یعنی بیداری. و الحاقه به ساهی از صحوت الاسلامیه یعنی بیداری اسلام. این که ملحق میکنن سکران رو به بیداری و هوشیاری در چه چیزی ملحق میکنن؟ فی وجوب قضاء العبادات، در این که عباداتشو باید قضا کنه. این الهاگهو مبتدا لا یوجب و خبرش، لا یوجب الهاگهو بهی مطلقن، این سبب نمیشه ملحق کنیم سکران رو به ساهی در مطلقا همیشه. مع العلم به زوال عقلهی، با اینکه علم داریم که عقلش زائل، سکران عقلش کار نمی کنه، اون عقلی که رافع للخطاب، عقلی که خطاب رو رفع می کنه، نمیشه بهش خطاب کرد که نگو نکن این کار رو، چون بحث عبادات فوت موضوعش نه ترچه اگزمافات. فردی که سکرانه در او فوت شده، چون فوت شده بعدن باید قضا کنه، ولیکن بحث ارتداد اینها موضوعش انسان در حالی که عقل سر جایش هست انکار کنه، در حالی که عقل سر جایش هست کار کفرآمیز انجام بده، همین خاطر نمیشه اینو با او مقایسه کرد. و چزا لا حکم لردت الغالط و الغافل و ساهی و نائم. کسی که غلطاً یه کاری انجام داد، از باب غلط حرفای کفرآمیز گفت، قصد لفظی رو داشت ولیکن اشتباهاً این حرف رو زد، میخواست بگه خدا وجود داره، گفت خدا وجود نداره، یعنی غلط، از باب غلط. یا غافله، غافل یعنی کسی که جاهل به موضوعه، یعنی سخن کفرآمیز رو گفت ولیکن غافل بود که این سخن معناش ارتداده، اینو میگن غافل. ساهی یعنی سهوًا، فردی که اصلا قصدی نداشت، سهو اللسان شد، به زبانش آمد این حرف رو زد، ناگاه به زبانش آورد، میگن ساهی. نائم هم چه خوابه. این افراد چون قصد جدی ندارن به همین خاطر ارتداد حساب نمیشه، حکمی برای ارتداد اینها نیست که بگیم اینا هم مرتدن، چون قصد جدی ندارن از حرفاشون. همچنین هست لا حکمه لمن رفع الغضب قسته، کسی که غضب قصد او رو از بین برده، اونقدر غضب کرده چه عصبانی شده چه کنترلش از دست رفته، بی اختیار این حرف رو میزنه. همه غضب ها اینطور نیست، بعضی از غضب ها این گونه میشه و اون موقع از باب این چه انگار مسلوب الاختیاره، مسلوب القصده. خب شخصی چه این ادعاها رو داره آیا ازش قبول میشه؟ یعنی الان بحث اثباتی میکنیم. فرد میگه من سهوًا این حرف رو زدم، اختیار از دستم رفت این حرف رو زدم، میفرماید توقبل دعوازالچ کله، تمام ادعای اینها قبول میشه، چون از باب این چه لا یعرم و الا من قبله، اینا فقط از قبل اون شخص فهمیده میشه. ادعای اکراه داره، در اکراه اینطوری نیست. اکراه اصل اوگلایی در افعال انسان، در مکالمات انسان اختیاره، باید قرینه داشته باشه. قرینهش مثلا اسیر بوده، دوران اسارت اینو مجبور کردن مثلا حرفای کفرآمیز زده، ایشون الان میاد ادعا میکنه من مجبور بودم، اکراه. این اسارت قرینه است، اما نه در حالت عادی یه جای سخنرانی میکرد، نه اسیر بود نه قرینه بود، بعد دید که خیلی بد شده ادعای اکراه میکنه، منو کسی مجبور کرده بود، این مقبول نیست. و چزل اکراه مال قرینه، یعنی توقبل الاکراه مال قرینه، قرینه باشه اکراهش، قبول ادعای اکراهش کل اصر. مثلا قرینه برای اکراه اسارت. و فی قبول دعوا عدم القصد الى مدلول لفظ مع تحقق الکمال نظرون، آیا این حرف او رو قبول میکنیم بیاد بده چه من اصلا قصد نداشتم، قصد معنای این لفظ رو نداشتم، با توجه به این چه فرد کاملیه، یعنی عاقل بالغی است، میگه من مدلول لفظ و قصد نداشتم، تمرین میخواستم بکنم ببینم مرتدین چجور حرفای ارتداد میزنن، منم کلمات اونها رو تمرین میکردم، قصد تمرین داشتم، قصد تقلید از کلمات کفرآمیز داشتم. میگه اگر این ادعا رو بکنه در این حال که کامل هست، کامل فکری یعنی عاقل بالغ است، نظرون، آیا قبول میشه یا نه نظرون. اولا نظر یعنی دو جهت داره، این میه شبهت داره، اینجا یه شبهه ایجاد میشه، شاید واقعا قصد نداشت. این شبهه در کتاب حدود ان الشبهات ان الحدود تدرع به شبهات، شبهه چه داره عتل الحد دفع میکنه حتی. این یک جهت قضیه. و من کنه خلاف ظاهر، این حرفش خلاف ظاهره، هر کسی وقتی عاقل بالغ حرفی میزنه اوگلا میگن حتما با قصد این حرفو زده، اینج قصد نداشتم خلاف ظاهره، باید بیانه بیاره و فرضم این است صرف ادعاست. پس دو جهت. تا اینجا بحث مرتد فطری بود، الان از اینجا به بعد مرتد ملی رو بحث میکنه. میفرماید و یستتاب و مرتد و توبه میطلبند از مرتد زمانی که امکان ارتداده او ان کفر نسلیه، اگر مرتد بودنش اینجه از اسلام برجشته به کفر، منشأش اون کفر اصلی که داشت از او بوده، یعنی از اون کفر اصلی قبلیش سبب شده الانم از این اسلام به کفر برگرده، یعنی مرتد ملی بوده. فا این تابه ازش توبه میطلبد، اگر توبه کرد فبها، اما اگر توبه نکرد بعد از استتابه و امتناع فرد اون وقت مجازات اجرا میشه و الا قتل. خب چند روز ازش توبه میطلبند؟ میفرماید مدت الاستتابه 3 ایام فی المروی علی صادق علیه السلام، اونی که روایت شد از امام صادق علیه السلام مدت توبه طلبیدن 3 روز است. البته این روایت به طریق ضعیف، سند ضعیف داره، والاقوا میگه به نظر ما اون مقداری که امید ما از بین بره، یا امید داشته باشیم به برجستنش توبه می طلبیم. امید نداشتیم دیگه، توبه تمام. ولی اقوا تهدیدها، یعنی تعیین این مدت استتابه به ما، یعمل و معهو اودو، به اون مقداری که امید هست با اون مقدار برجشتش. و یقتل بعد الیأس من العود، کشته میشه اگر مایوس شدیم از برجشتش. و این کان من ساعتی، ولو از همون ساعت ارتداد باشه. یه فردی است با اون لجاجتی که دارد، با اون عناد استکباری که دارد، با اون شناختی که ما داریم، این توبه به هم بدهیم هیچ تأثیری نداره. همون ساعت اول متوجه میشیم که هیچ وقتی بر نمیجرد، اون موقع دیگه لازم نیست 3 روز صبر کنیم. ولعل الصبر، ایشون بعد شهید ثانی، چون بحث احتیاط در دما 1، قاعده در 2، اینجا به همین خاطر یه فتوایی که داد اینجا یقتل بعد احتیاط میکنه، میفرماید و لعل الصبر علیه 3 ایام اولا رجاء لعودتی، شاید اینکه صبر کنیم بر این فرد 3 روز به امید اینکه برجرده اولا باشه. و یکی هم حملن للخبر الاستحباب، این روایتی که گفتیم سندش ضعیفه، 3 روز روایت، مدت 3 روز، اینو هم حمل بر استحباب کنیم، بگیم که مستحب به 3 روز صبر کنیم، در این حال که واجب نیست. در مرتد فطری گفتیم زنش جدا میشه، عده وفات نجح میداره، اموالش تقسیم میشه. اینجا دیگه اینطوری نیست، زنش جدا نمیشه و همچنین هست، مجر این چه تا عده این بر نجرده. اگر تا عده بر جرده انگار رجوعه، یعنی عده وفات هم نیست، عده طلاقه. مرتد ملی اگر از زمان ارتداد زنش عده طلاق نجه میداره، عده طلاقی که به منزله عده رجعیه، اگر توبه کرد انگار رجوع کرده در زمان عده، اگر توبه نکرد بله این جدا می شوند. والمرتد عن ملتین، مرتد ملی لا یزول ملکه عن امواله، ملکش از اموالش زائل نمیشه، الا به موتهی، مجر با موتش، با مردن خودش، ولو به قتلهی، ولو موتش کشته شدنش باشه، یه وقت طبیعی میمیره یه وقت نه میکشندش. لاچن یهجر علی، لاچن او رو محجور میکنن بر اموالش، یهجر علی الملک، به نفس رده، با صرف مرتد شدن محجور من الاموال میشه، یعنی تصرف یهجر و یعنی تصرف فی الاموال. پس میتونه تجارت کنه، میتونه بره کار کنه، پول جمع کنه، میتونه بره حیازت کنه، اموال جمع کنه، ولی وقتی جمع کرد داخل ملکش شد محجور میشه، نمیتونه تصرف کنه. فیت خلوفی ملکی ما یتجدد، هر چیزی که جدید اموالشه در ملکش داخل میشه، اما و یتعلق به الحجر، به اون ملک حجر متعلق میشه. پس چه کار کنیم؟ این آدم هنوز نمرده، نفقه میخواد، خودش واجب و نفقش میشه، اونو میدیم بهش. یونفق علیه منهو، از این ملکش بر اون نفقه داده میشه، مادام حیان، مادامی که زنده است. و چزالا تزول و اسمت و نکاهی، در رابطه اون، در رابطه با ملکش، در رابطه با الگه زوجیت، میگه الگه زوجیتی سائل نمیشه، اسمت یعنی الگه، چون ازدواج کردن یه نوع از گناه خود رو حفظ کردن از باب زمینه های شهوت، بهش میگن اسمت، الگه زوجیت. و چزالا تزول و اسمت و نکاهی، الگه زوجیتش از بین نمیره، الا به بقایی الالکفر، مجر این که بر این مرتد بر کفرش باقی بماند، حتی بعد از خروج عده. چه توضیح دادم، این عده طلاق نجه میداره، اگر برجرده به منزله رجوعه. التي تعتدها زوجته من حين ردته، اون عده‌ای که زنش نجه می‌داره از حین ارتداد این فرد، اما عدم عده طلاق نه عده وفات و هی عده تو طلاق. فان خرجت ولما یرجع، اگر خرجت العده، اگر این عده خارج شد، یعنی سه طهر گذشت و این بازم در ارتدادش موند، ولما یرجع بر نجشت، لما یرجع الى الاسلام من الکفر، بانت منه، این جدا میشه از او، دیگه زوال الغی زوجیت. این فرد واجب النفقه داره، اولاد داره، زوجه داره، این واجب النفقه هاشو چی کار کنیم؟ میگه از اموالش بهش میدیم، خودش ممنوع من التصرف، ولیکن تو ادا نفقه تو واجب النفقه علی، بر این شخص مرتد واجب النفقه هاش نفقهشو داده میشه. واجب النفقه هاش چه کسانی هستن؟ من والد و ولد و زوجت و مملوج. واجب النفقه انسانی که اولادشه، یکی هم پدر و مادرشه، یکی هم زوجشه، یکی هم مملوچه، کنیز و عبد ایناست. البته فرق میکنه اینها. والد و ولد در صورتی واجب النفقه هن که فقیر باشن، شرط فقر است. ولی زوجه واجب النفقه است ولو فقیرم نباشد. ولد و والد نفقه اش از باب حکم تچلیفیه، یعنی واجب انسان نفقه بده در صورت فقر اونها، اما اگر نداد گناه کرده، لاتن به ذمه‌اش نمیاد، مدیون نمیشه، به دهکار حساب نمیشه. اما زوجه واجب النفقه است، شرط فقرم نیست، این یک. و اگر ندهد فقط حرام نکرده، غیر از اینکه کار حرامی مرتکب شده، به ذمه اش هم میاد، بدهکار میشه. فاستعد نفقت و واجب النفقه من مالی، واجب النفقه اش ادا میشه از مالش، الا ان یموت، تا طرف بمیرد، که اگر مرد دیگه نفقه برای میت واجب نمیشه. چون بس برمیگردیم به هر دو مرتد، چه مرتد ملی باشه چه فرطری، در ارث مسلمان ها از اینها ارث میبرن نه کفار. یعنی اولادی که مسلمانن چون در ارث مرتد، در حکم مسلمانه. چجور مسلمان از مسلمان ارث میبره؟ مسلمان از مرتد ارث میبره. اگر وارث مسلمانی هم نداشته باشه، به ارثشو به امام میدن نه به اولاد کافرش. میفرماید و وارث هما، وارث این دو مرتد، چه فطریان چه ملیان، ورثت هما المسلمون، ارث میبره از این دو مسلمان ها. لا بیت المال اندنا، نزد ما فقهای شیعه بیت المال ارث نمیبره، مسلمان ها وارثین مسلمانش ارث میبره. لما تقدم فی کتاب الارث، ولو لم یکن لهما وارث مسلمون فلعل امام، اگر وارث مسلمانی هم در بین وراثش نباشد، امام ارث میبره. ولا یرثهم الکافر مطلقا، مطلقا کافر ارث نمیبره، چه در فطریش چه در ملیش. لانهما، چون این مرتد، هما یعنی مرتد ملی و فطری، فوق الکافر و دون المسلم، از کافر بالاتره، از مسلم پایینتره، در دنیا البته ممکنه در آخرت از کافر هم بدتر باشه. در احکام دنیوی چون یه مدت یه زمانی مسلمان بوده، نماز خونده، روزه گرفته، از دنیا، در دنیا از کافر بالاتره. اینها همه اینایی که خوندیم در رابطه با مرد بود. الان بحث ما زن، اگر مرتد بشه چه اتفاق میفتد؟ میفرماید و المرأه لا تقتل، زن رو نمی کشند. و این کانت ردتها ان فطرته، ولو ارتدادش فطری باشه، بل چیکار میکنن زن رو؟ تحبس دائما، اینو به شکل ابدی حبس میکنن، و تزرب اوقات و صلات، وقت نماز اینو میزنن. البته زدنش به محسب ما یراه الحاکم است، بر اساس مصلحت حاکم. و تستعمل فی الحبس فی اسوء الاعمال، زن مرتد رو به بیگاری میکشن در زندان، اونم کارهای سخت، از او خدمت میکشن در بدترین کارها، و تلبس و اخشن از سیاب، لباس های خشن بهش می پوشانن. البته باید لباس باشه دیگه، یه چیزی چه هر چیز خشن رو بهش نمی پوشانن، باید لباس صد کنه. المتخذت للبس عادتن، البته عرفن باید برای پوشیدن اونو اخذ شده باشد، یعنی یست و علیه صوب، صوب صد کنه. و توت اما عد شبت تعام، اون غذاهای غلیظ، غذاهای خشن بهش تعام داده میشه. عد شب رو لغتا معنا میکنه و خوبه ما قل و زمن، اون غذاهایی که غلیظه و خشنه. قال ابن عسیر، البته خب ممکنه یه فردی نسبی، این یه فردی یه غذایی رو خشن بدونه، خوشش نیاد، نامطبوع براش باشه، ناملایم باشه، برای شخصی ملایم باشه، اینو حساب میکنن نسبی. و یعتبر فیه، در این غذا، در این طعام معتبر است عادت این زن. فقط یکون الجشب و حقیقتن فی عادتها ها صالحن و بالعکس، ممکنه یک غذای غلیظ و خشنی حقیقتا غلیظ و خشن باشه، ولیکن در عادت این زن صالح باشه، ملایم باشه، مطبوعش مطبوع باشه براش. و بالعکس بعضی وقتا هم غذای مطبوع برای او خشنه. لحاظ میکنن مزاج فرد رو. یوف این کارها رو میکنن تا کی؟ 10 سال، 5 سال. میفرماید یوف الو به هازالج کله الا انتتوب و تمود، یا بمیره یا توبه کنه. اینا منبع این کارها چیه؟ مستند این کارها چیه؟ میفرماید روایات ماست، صحیحت حلبی عن ابی عبدالله و غیر صحیحه فی المرتدد عن الاسلام، این صحیحه که در رابطه با مرتد عن الاسلام، زنی که از اسلام مرتد شده، این روایت اومده، چه یه قسمتشو میخونیم خدمتتون. امام میفرماید لا تقتل، این کشته نمیشه، پس چیکار میکنن؟ تستخدم خدمتا شدیده، کار سخت گرفته میشه، اینو کارهای سخت و طاقت فرسا بهش میدن. و تمنع من الطعام و شراب، اینو از غذا و آب و اینا منع میکنن، الا ما یمسک نفسها، مگر اون به مقداری که جانش رو حفظ کنه، بخور و نمیر. و تلبس و اخشن از ثیاب، لباسهای خشن و غلیظ بهش میدن. و تزربو علی الصلوات، در نمازها هم اینو، اوقات نماز اینو میزنن، مجازاتش میکنن. و فی خبر آخر عنه، اینا آسان به سرعت میخونم، المرأت و تستتاب، از زن توبه میطلبند، فان تابت، اگر توبه کرد، فبها آزادش میکنن، و الا حبست، و الا حبس ابد میکنن، و عذر رو بها، به او ضرر میرسانن، یعنی ضررهایی که در اون حادیث قبلی اون ضررها توضیح داده شد، مجازات میکنن. ولا فرق فیها بین الفطریه و الملیه، در بحث زن فطری و ملی فرق نمی کنه. خنسا حکمشیه، می فرماید و فی الهاق الخنسا بر رجل او بالمرأه وجهان، این چه خنسا رو به زن یا مرد ملحق می کنن، دوتا وجه هست. تقدما فی الارث، در بحث ارث، در اوائل موانع ارث اونو بحث کردیم، و ان الازهر الهاقه بالمرأه، احتیاط در دما که نکشی بش، قاعده در که ان الحدود تدرا و به شبهات، این است این خونسا رو هم به زن ملحق کنیم، حبس ابد، نکشتن. البته زنی که 4 بار این گونه، البته زن نه، الان برمیگرده به بحث قبلی، اون مرتد ملی که توبه ازش میطلبیم، اگر 3 بار توبه طلبیدیم و بازم مرتد شد، در 4 بار کشته میشه. این در کل بحث های حدود هست. ولو تکرر الارتداد، اگر ارتداد تکرار بشه، ول استتابه، و تکرر الاستتابه، توبه طلبیدن تکرار بشه از ملی. چرا گفت ملی؟ چون فطری که استتابه نداره. قتل فی الرابعه، در 4 یا در 3 اینو میکشن، علل خلاف سابق، بنابر اون اختلافی که قبلا خوندیم، چون این اختلاف بود چه یا در 3 یا در 4. چرا؟ میگه لان الکفر بالله تعالی اکبر الکبائر، حدیث این بود که کبائر رو در 3 میکشن، اگر دو بار حد جاری کردن در سومی میکشن. اینم کفر به الله، ارتدادم کافر شدن به خداست. پس کفر به الله هست یعنی ارتداد، این بزرگترین کبیره است، از کبائر اکبر کبائره. و قبلا حدیثش رو خوندیم که ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه. البته یه نکته اینجا هست، این به این عام یا به این اطلاق نمیشه اینجا استناد کرد، چون ما قاعده درع داریم، قاعده احتیاط داریم در دما، و نص به خصوصی هم در ارتداد نداریم که در سومی کشته میشه. به همین خاطر لا نص هنا بالخصوص، اینجا در بحث ارتداد نص به مخصوصی نداریم، چون نص مخصوص نداریم ول احتیاط فدما، ول احتیاط فدما، این قاعده احتیاط در خون انسان ها یک تزی قتله فرابه، اقتضا میکنه که در چهارمین بار اینو بکشیم نه در سومین بار. بحث بعدی این است، خب توبه چه میطلبیم؟ توبه معناش چیه؟ میفرماید توبه معناش این است هر چرا انکار کرد اقرار کنه. اگر خدا رو انکار کرده، خدا رو اقرار کنه، به قبول کنه، به خدا وجود داره، خدا یگانه است و چاره. اگر پیامبر رو انکار کرده، اقرار کند به نبوتش و سایر. پس توبته، توبه مرتد، الاقرار به ما انکره، اقرار کردن است به اونی که انکار کرده. فان کان الانکار لله و للرسول، اگر انکارش خدا و پیامبر بوده، میگفته من آتئیسمم، خدا رو قبول ندارم، پیامبر رو قبول ندارم، فاسلامه به شهادته، مسلمان شدن این فرد این است شهادتن بگوید، خدا رو هم بگوید، پیامبر رو هم بگوید. آیا غیر از این بحث ایجاب سلبش هم مهمه؟ یعنی اینا رو گفت، تصدیق کرد، بگه من غیر اسلامم، تبری میجورم، بیزاری میجویم، میگه نه شرط نیست، ولا یشترط التبری من غیر الاسلام، در قبول توبهش این شرط نیست. و این کان آچت ولو تأکیده بهتره، لیکن اگر اینم نباشد ایجابش کافیه. یه فردیست ارتدادش به این نحوه، و این کان مگرم به ما، به رسول قبول داره، پیامبر رو هم قبول، پیامبر رو قبول داره، خدا رو هم قبول داره، اما منکرن عموم نبوتی، انکار میکنه به این که نبوت پیامبر عمومی باشه، میگه برای عرب هاست، برای اون زمان خودش پیامبر بوده دیگه، برای زمان ما پیامبر نیست. عمومیت نبوت رسول خاتم رو انکار میکنه. لم تکف شهادتین، اینجا دیگه شهادتین کافی نیست، چون رسول الله بودنشو قبول داره، عمومیت رسالتشو قبول نداره. بل لابد من الاقرار به عمومها، اینجا توبهش به این است اقرار کند به عموم نبوتش. اگر انکارش ارتدادش به این نحو بوده چه وجوب نماز رو انکار کرده، وجوب روزه رو انکار کرده، اونی که ضروریات دینه، اجماعیات مسلمینه، با اونو انکار کرده و مرتد شده، میگه باید اقرار کند به اون نحوهی که در اسلام هست، یعنی مثلا به وجوب صلات اقرار کنه، به وجوب صوم اقرار کنه، به حرمت زنا اقرار کنه، اگر زنا رو حرمتش رو انکار کرده بود. اونی که در دین اسلام ضروریه و جز اجماعیات مسلمین اونو انکار کرده مرتد شده، دوباره برگردد به اون وقتی که در اسلام است اقرار کند. و این کان یجهد و فریضتن، اگر یه فریضه ای رو انکار کرده که علم ثبوت و حامنت دین ضرورتن، که این فریضه معلوم است به شکل قطعی ثبوتش در دین، فتوبته الاقرار به ثبوتها علاوتها، توبه این فرد نسبت به این نوع انکار این است اقرار کند به ثبوت اون فریضه به وجهش، یعنی به اون وجهی که در اسلام است. مثلا فریضه اگر نماز وجوب، وجهش میشه وجوب. اگر اونی که انکار کرده مثلا حرمت زناست، اون است حرمت زنا رو اقرار کند. ولو کان به استحلال محرمین، اگر یک حرامی رو حلال کرده، مثلا زنای رو گفته حلاله، فاعتقاد و تحریمی مع اظهارهی امکان اظهار الاستحلال. پس اولا باید معتقد به حرمتش بشه و همچنین اظهار کنه، یعنی بگه بله من اشتباه کردم، این کار حرامیه. پس اعتقاد به حرمت و اظهار حرمت امکان اظهار الاستحلال، اگر در جامعه پخش کرده و آشکار کرده که حلاله، به مردم گفته که این کار حرامی نیست، کار حلالی، انسان ها آزادن هر کاری به انجام بدن، الان هم باید اعتقاد به حرمت این یک، و اظهار کند حرمت رو، فقط اعتقاد کافی نیست و هاجزا. پس خلاصت البحث این شد که اگر توبه خواستیم و این توبه میخواد بکنه، توبه اقرار، اعتراف هست به اونی که انکار کرده، هر چیزی رو که انکار کرده و با او مرتد شده دوباره برگردد و اقرار کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.